بهترین ها رو براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم تمامی لحظه های عمرتون با شادی سپری بشه. جوان بمان عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو خواهید شنید.
جوان بمان
ایران من، ایران من
من اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروست. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. مجموعه برنامه‌های جوان بمان قصد داره تا تحولات جمعیتی و فرزندآوری در ایران رو مورد بررسی قرار بده. در همین ابتدای برنامه با اتاق فرمان بریم، بخشی رو بشنویم، بازگردیم و گفتگوی امروز برنامه جوان بمان رو آغاز کنیم.
نرخ جمعیت ناباروری ایران اطلاعی داری؟
نه اصلا اطلاعی ندارم، چون نه اطلاع رسانه شده نه بنده مطالعه داشته.
وضعیت جمعیت جوان کشور در چه سطحی الان؟
در سطح اینکه داره رو به پیریه. بله، اکثر کشورهای جمعیتشون الان جمعیت جوانشون کمه نسبت به گذشته. علتش خب به هر حال مشکلات خانوادگی اجتماعی عرضم حضورتون که عدم اطلاع رسانی از طرف مسئولین و تا اونجا که بنده اطلاع دارم.
در حال حاضر چند فرزند داری؟
بنده یک.
خدا نگهدار. چند ساله؟
29 سال.
شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده نهمین برنامه از مجموعه برنامه جوان بمان هستید که در برنامه‌های جوان بمان تلاش داریم تحولات جمعیت فرزندآوری در ایران مورد بررسی قرار بدیم. موضوع برنامه نهم ما واکاوی شیوع ناباروری در کشور و نقش آن در کاهش نرخ باروری کل کشور. در خدمت میهمانان گرانقدری در استودیو برنامه هستیم، جناب آقای پدرام کاویان، پژوهشگر حوزه جمعیت و مسئول گروه جمعیت در شبکه کانونهای تفکر ایران، و همچنین جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده اثر پژوهشی جنگ جهانی جمعیت، که اگر قصد دارید یک پژوهش در حوزه مسئله جمعیتی انجام بدی، توصیه میکنم این کتابو تهیه بکنید. همچنین قرار به صورت ارتباط تلفنی در خدمت جناب آقای پوروافرانی باشیم و خیر مقدم عرض میکنم خدمت میهمانان گرانقدر برنامه، جناب آقای کاویان گرانقدر عرض سلام ادب و احترام دارم به برنامه خودتون جوان به ما، خوش آمدید.
سلام دارم خدمت شما آقای دکتر قاسمی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیر مقدم عرض کنم خدمت جناب دکتر قاسمی گرانقدر به برنامه خودتون جوان به ما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت جناب آقای کاویان، و خوشحالم از این که فرصتی دارم که در خدمت شما و شنوندگان محترم باشم.
خب در همین ابتدای برنامه به سراغ جناب آقای کاویان گرانقدر بریم و از اینجا آغاز بکنیم که جناب آقای کاویان گرانقدر، تعریف ناباروری در واقع چیست، چه افرادی شامل میشه و به چه زوجهایی نابارور میگن؟ اینکه یک زوج مثلا 2 سال ازدواج کردن، کم سن هم هستن و بچه دار نمیشه، این هم آیه در بازه ناباروری قرار دارن، یعنی که نه، یک تعریف کاملا آکادمیکی داریم که مشخص میکنه و جدا میکنه و مجزا میکنه زوجهای بارور رو از نابارور.
ما اینجا باید ارجاع بدیم به یک تعریف جهانی که سازمان بهداشت جهانی ارائه کرده و زوج نابارور رو زوجی دونسته که 1 سال بدون پیشگیری از بارداری برای بارداری تلاش کرده و به فرزند نرسیده، به اضافه این که این تعریف مختص زنان زیر 35 سال هست، یعنی زوجی که مادر در اون زیر 35 سال داره. توی تعاریف دیگری که انجمن ناباروری آمریکا ارائه داده، برای مادران بالای 35 سال 6 ماه تلاش برای بارداری و عدم موفقیت رو به عنوان ناباروری تعریف کرد. توی تعاریف زیاد سیاست‌ها شاید دخیل نباشن، توی نحوه اجرایش ولی دوگانگی‌ها مشهود خواهد بود.
سپاسگزارم. بسیار آقای دکتر قاسمی گرانقدر، بریم و سوال کنیم که خب ما الان بر اساس این تعریف آقای کاویان گرانقدر انجام دادن، یک معیار و یک شاخصی برای سنجش ناباروری داریم. حالا می‌خوایم بدونیم که این میزان ناباروری در میانگین جهانی، بالاخره این سازمان بهداشت جهانی احتمالاً عدد و رقمی اعلام می‌کنه، کشورها عدد و رقمی اعلام می‌کنن، این میزان ناباروری در میانگین جهانی چه عددی است و بیایم نگاه تطبیقی بکنیم، بگیم اگر میانگین جهانی مثلا عدد الفه، حالا در ایران عدد ب، ما بیشتریم یا کمتریم؟ آیا در مرحله بحران قرار داریم یا اینکه نه، ما پایین‌تر از میزان در واقع نرخ ناباروری جهان هم قرار داریم؟
خب اون چرا که در واقع نهادهای بین المللی اعلام میکنن بر اساس داده هایی که خود کشورها گاهی اعلام میکنن، در سطح بین المللی به طور میانگین قریب به 12-14% نرخ ناباروری وجود داره و در بالاترین حد 12-14% از زوجین ناباورند، که البته همونطوری که آقای کاویان فرمودند با تعریفی که از ناباروری هست، که البته بسیاری از این زوجین با اقدامات پزشکی کاملا قابلیت اینو دارن که بارور بشند و فرزند آوری بکنن، اما این عدد در کشور ما یه عدد سوال برانگیزی است.
در جهان فرمودین 12-14% زوجها
به طور میانگین در بالاترین فرض خودش. تو کشور ما در سال 1990 نرخ ناباروری تقریبا حدود 5.5-6% بوده،
کمتر از میانگین جهان.
خب البته من این میانگینی که الان عرض کردم مال الان رو عرض کردم، اون وقت رو عرض نکردم. اما امروز بر اساس چند پروژه‌ای که به صورت پژوهشی انجام شده و همینطور اعلان بعضی از دفاتر وزارت بهداشت، به علاوه بر اساس جامعه آماری که خود من در ارتباط با حداقل 4 مرکز درمان ناباروری در تهران و شهرستان‌ها ارتباط گرفتم و اینها رو یک تحلیل آماری انجام دادیم، امروز حدود 20.5-21% زوجین ایرانی ناباورن،
نزدیک به 2 برابر میانگین جهانی، یعنی ما
تقریبا نزدیک به 2 برابر، که کمتر از 2 برابر. اما خود این عدد عدد بسیار تأمل برانگیزیه.
یعنی سه دهه پیش 1990 در واقع نرخ ناباروری تو ایران بوده 5.5% حدوداً، الان رسیده به عدد حدوش 21 تا 22%.
21%. خب ببینید آقای صادقی، نکته اول این است که این سیر رو ببینید، همونطور که شما فرمودید
خیلی تنده،
خیلی سوال برانگیزه که چگونه است که ما در حدود سه دهه، کمتر از سه دهه، ضریب ناباروریمون بیش از سه برابر میشه. و به عبارت دیگه شاید اینجوری محسوس‌تر باشه برای شنوندگان محترم، امروز از هر 5 زوج ایرانی 1 زوج ناباورن.
و نه نابارور مطلق، ناباروری که هزینه بر خواهد بود و
با تعریفی که عرض
پر ریسک خواهد بود،
با تعریفی که عرض کردم دیگه و جناب آقای کاویان فرمودند. خب همین این خیلی هشدارآمیز هست. حالا نکته مهمتر از این که شاید سوالات خیلی روشنگری رو در این رابطه ایجاد بکنه اینه، ما از این حدود 21% زوجین ناباور در واقع 1/5 زوجین کشور رو ما زوجین ناباور میدونیم. از بین همه زوجهای ناباور، دقت فرمایید این عددی که میخوام عرض کنم چه عدد مهمیه، حدود 39% ناباور اولیه هستند و 61% ناباور ثانویه. معنیش چیه؟ ناباور اولیه یعنی کسانی که از ابتدای ازدواجشون ناباور بودن و لازم بوده که یک چرخه درمان ناباروری رو بگذرونن. اما ناباور ثانویه ما به زوجینی میگیم که در ابتدا بارور بودن و حتی شاید فرزند دارن و صاحب فرزند شدن، اما بعد از فرزند دار شدن به دلایل مختلفی که حالا من دلایلشو بعداً عرض خواهم کرد الان ناباورن. یعنی به صورت اولیه ناباور نبودن،
یعنی بچه اولی رو احتمالاً داشتن یا میتونستن داشته باشن، اما حالا شاید به دلیل مثلا سیاست‌های کنترل جمعیت و مسائلی از این دست نخواستن بچه دار بشن و حالا که الان دوباره بچه میخوان نمیتونن بچه.
این 61% ناباروری هاست،
خیلیه.
و به نظر میرسه که میتونیم انگشت اتهاممون رو ببریم به سمت این که ظاهراً پروژه های اجرا شده هست که حتی زوجین بارور ما نابارور بشوند و اینو ما باید به صورت دقیق بررسی بکنیم. مطالبی هست، ریشه یابی هایی شده که من حالا در بخش بعدی خدمتون عرض خواهم کرد.
یعنی بر اساس آن چیزی که آقای دکتر قاسم میگفتن، بخش قابل توجهی از زوجهای نابارور کشور ما اگر بچه دار شدن مجدد رو به تأخیر نمیانداختن و این اتفاق تأخیر در بچه شدن رخ نمیداد، اینها قطعا مشکل ناباروری نداشتن و حالا اون چند بچه، 2 تا 3 تا هر چند بچه که میخواستن میتونستن داشته باشن. این تأخیر در واقع بچه دار شدن خودش یک موزلی شده. بسیار آقای کاویان گرانقدر، بریم و سوال کنیم که خب این میزان عدد رقم که آقای دکتر قاسمی گفتن عدد رقم ترسناکیه، یعنی از هر 5 زوج 1 زوج مشکل در واقع ناباروری داره. حالا ریشیابی همشون گفتن شده ریشه‌های مختلفی داشت، شاید برخی از کارشناسان بگن سن ازدواج رفته بالا، تشکیل خانواده به تأخیر افتاده، اما برخی از کارشناسان دیگه بحث حملات بیولوژیک رو مطرح میکنن و مسائلی از این دست هم مطرح میکنن، هرچند که منتقدی میگن این توهم توته هست. ولی مثلا ما تو ماجرای مثل گوشت‌های آلوده داشتیم که گوشت‌های وارد کشور شد که آلوده به در واقع نوعی بیماری بود که موجب عقیم شدن میشد و به صورت گسترده در کشور توزیع شده بوری از زمان. میخوام جناب کاویان گرانقدر بگید که به نظر شما ریشه یابی این مسئله نرخ ناباروری به کجا رسیده و بیشترین و موثرترین عامل رو در این نرخ وحشتناک ناباروری از هر 5 زوج 1 زوج و آشه موضوعی میدونید شما؟
ببینید توی دنیا عللی رو برای ابتلا به ناباروری معرفی کردن که عمدتاً تو سبک زندگی افراد تعریف میشه، مثل نوع مصرف مواد غذاییشون، مصرف الکل، استعمال سیگار و سایر دخانیات. چاقی رو مثلا به عنوان یکی از دلایل مطرح کردن، یا در معرض گرمایش غیر طبیعی تو محیط کار. خب ولی این برای کشورهایی است که رفتن و این علل رو از طریق غربالگری هایی که انجام دادن و مطالعات زیستی احصا کردن. ولی ما تو حوزه علل ابتلا به ناباروری به ضرس قاطع میتونیم بگیم که داخل کشور علارغم این که ما فکر میکنم بیش از 30 و خورده‌ای فکر کنم 35-6 تا دانشگاه علوم پزشکی داریم، هیچ پژوهشی در مورد علل ابتلا زوجین کشور به ناباروری انجام ندادن.
چرا؟ چون احساس در واقع بحران نمی کنن، یا اینکه نه انقدر درگیر درمانن که دیگه به اون بخش علل اولیه نمیرسن؟
نمیتونیم بگیم درگیر درمانن، چون درمان وضعیت خوبی نداره تو این حوزه، حداقل از بخوایم از زاویه اتحاد نگاه کنیم وضعیت خوبی نداره. منتها شاید گزینه اول صادق‌تر باشه که اون دغدغه لازم نسبت به مسئله ناباروری وجود نداره و شاید این اعدادی که آقای دکتر فرمودن برای شنوندگان هم عجیب باشه و عجیبتر این که با خودشون اینو بگن که چرا اصلا ما اینو به عنوان بحران تا حالا توی رسانه‌ها، جراید، سخنرانی‌ها نشنیدیم. و اینکه ناباروری تو کشور به عنوان یک مسئله شناسایی نشده یک پدیده کاملا جدی.
آقای کاویان، اینکه به عنوان یک بحران در واقع درکش نمی‌کنن برمیگرده به اینکه تو برهی از زمان ما سیاست‌های کنترل جمعیتی داشتیم و گفتن خب حالا چه بهتر، جمعیت یه تعدادی که باربر نمیشن به خودی خود این جمعیت داره کنترل میشه دیگه.
ما اون موقع اصلا میرفتیم هزینه از بانک جهانی میگرفتیم و زوجین رو ناباربر میکردیم به صورت مصنوعی و این پدیده بوده توی کشور.
بریم اتاق فرمان، بخشی رو بشنویم و بعد بازگردیم و با میهمانانمون در داخل استودیو برنامه رو پی بگیریم.
خانم سلامی، سم یه مصاحبه داشته باشم. شما میدونید ناباروری یعنی چی؟ به چی کسی ناباور میگن؟
به کسی که بچه دار نمیشه ناباور میگن دیگه، از به نوعی.
آیا میشه درمانش کرد؟
بله.
از چه طریقی؟ دوستان شما بستگان بودن که به حال توی این مسئله گرفتار شده باشن یا مثلا برشون به وجود اومده باشه؟
بله بودن، با این مسئله مواجه شدن، خیلی هاشون به بعضی دکتر مواجه کردن جواب نگرفتن، ولی تحت نظر بعضی پزشکا بودن که معالجه شدن.
میشه برامون توضیح بده اون دوست یا بستگانی که داشتی چمون؟
خیلی الان شما دیگه رویان رو میشناسین دیگه، مراجعه میکنن رویان، یا اینکه مرکزش فکر کنم شهر یزدم هست، یه مرکز ناباروری داریم که اصلا اصلش اونجا بوده. حالا یه دوست خود من که مراجعه کرد به یکی از همین دکترایی بود که متخصص ناباروری بود، تحت به قول معروف نظر ایشون بود و خیلی جالب بود. چیزایی که ایشون استفاده میکرد پس چیز خاصی نبود، بیشتر ویتامین بود. یعنی شما فکر کنین فلفلیک، آهن، نمیدونم هر چیزی که بدن یک خانم نیاز داره و اکثر خانم ایرانی ندارن و با کمبود اون مواجه هستن، به ایشون داد و خوبم شد. بعضی دوست ندارن، من دیدم واقعا بعضی اصلا بچه دوست ندارن، اعتقادی به داشتن بچه ندارن و دوستان از زندگیشون به قول خودشون گفتنی لذت ببرن، این شکلی نظرشون. ولی میدونم همین افراد به تدریج که سنشون بالا بره و تنها بشن میگن ای کاش که این کارو نکرده بودیم، میگن ای کاش که این کارو نکرده بودیم و حداقل یه بچه برای خودمون داشتیم که حالا نمیگم بشه عصای دست، به خاطر اینکه دنیای پیچیدگی و پیشرفته، دنیای سنتی نیست که خانواده ها کنار هم زندگی کنن، حتما روی کاهش جمعیت تأثیر گذاره. وقتی تعداد افراد این چنین زیاد بشن، خب جوان کمتر، افراد مسن بیشتر، بعد خب حالا باید به این نگاه کنیم خود این افراد مسن کی باید نگهداری کنیم در آینده؟ یه جوانهایی باید باشن که این اگه در مرکز نگهداری قرار بشیم در آینده، یکی بیاد از همون پذیرایی کنه، نگهداری کنه. نمیشه که آدم پیر که نمیتونه از آدم پیر مراقبت کنه، پس یه نیروی باز لازمه. این نیرو بعد از کجا بیاد؟ از خارج که نمیتونیم وارد کنیم، که بعد از نیروی جوان خودمون باشن دیگه. ولی اگر این اتفاق بیفته که دست جوان ما تداوم داشته باشه، این باروری ها باشه، اصلا چه نیازیه که طرف دیگه بره خانه سالمندان، همه تو خونه های خودشون هستن، بچه‌هاشون کنارشونن، نواهاشون کنارشونن، ازشون نگهداری میکنن.
پس فکر می‌کنید بیشترین دلیلی که افراد ناباربرن تغذیه‌شونه و
تغذیه، عدم رسیدن ویتامین‌های لازم به بدن، چون ما مواد غذایی که داریم اکثرا غنی شده نیست. شما نگاه کنید الان توی اکثر کشورهای پیشرفته می مواد غذایی غنی میکنن، مثلا مثل خود اروپا که نور آفتابی کمی داره میاد چیکار میکنه؟ تو بیشتر غذاش، نونهاش ویتامین D استفاده میکنه، شیرها رو به قول معروف با آهن غنی میکنن. ما هم باید یه فکر روی مسئله بکنیم، چون اینجا ما بیشتر با مسئله، من خودم فکر میکنم با توجه به چیزایی که دیدم، خانم های ما مشکل کمبود ویتامین دارن، یعنی فقر غذایی دارن به نوعی، فقر غذایی، چون ویتامین از طریق غذا بهش برسه دیگه، به چه وسیله‌ای؟ حالا منی که یه مقدار آگاهی دارم میدونم، یا دستم به جیبم میرسه میتونم برم ویتامین‌های خارجی تهیه کنم، خرید کنم، بخورم، استفاده کنم، ولی واقعیت اینه اونی که نداره باید به نوعی دیگه بهش کمک بشه. تو نونتون باید یه جوری آردتون رو غنی کنین، شیری که باید هم استفاده کنن غنی کنین، مدرسه‌ها به دخترها بیشتر رسیدگی بشه، به بچه‌هایی که توی سن رشد هستن تغذیه‌شون مناسب بشه. من الان نمیدونم وضعیت شیر به مدرسه‌ها هنوز میدن یا نمیدن، ولی دوره‌ای که بچه‌های خود من بودن یه دوره میدادن نمیدادن، ولی من خودم زمانی که بچه بودم تا قبل از انقلاب ما تغذیه داشتیم، تغذیه‌مون هم تا اونجایی که یادمه مرتب بود، هر روز بود، نه هفتگی. اینجا الان من دیدم بعضی مدرسه هفتگی میده شیر به بچه. آخه هفتگی؟
خیلی متشکرم، سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
در استودیو در خدمت میهمانان گرانقدری هستیم، آقای دکتر پدرام کاویان و جناب دکتر صالح قاسمی. آقای دکتر قاسمی، به مباحث خوبی رسیدیم، به این که خب حمایت بیمه‌ای که از زوجهای ناباربر نمی‌شود. آقای دکتر کاویان هم طرح خوبی دادن که این سیکل‌های درمانی، 40,000 سیکل درمانی اگر رایگان صورت بگیره میتونه کمک باشه و کمک حال زوجهای ناباربر باشه. اما در حوزه ریشه‌یابی برامون بگید آقای دکتر قاسمی گرانقدر، شما چه مواردی رو در اولویت به عنوان ریشه این حجم و این درصد از زوجهای ناباربر در کشور میدونید؟
تشکر میکنم از شما آقای صادقی. ببینید، در موضوع این که چه متغیرهایی در موضوع ناباروری، ببینید من عرض میکنم اصلی ترین متغیر در این رابطه همون سبک زندگیست.
چه سبک زندگی تغییر بدیم که ناباربری در کشور کاهش پیدا کنه؟
شامل این مؤلفه ها، یکی تأخیر در فرزندآوری. ما یا با جوانهایی روبرو هستیم که در سنین بالا ازدواج میکنن، یعنی میانگین سن ازدواج میره بالا و فرصت باروریشون کاهش پیدا میکنه، یا با زوجینی روبرو هستیم که ازدواج کردند ولی فرزند آوری نمی کنند. الان آماری که داریم اینه، بیش از 40% زوجین فرزند آوری رو به بعد از 30 سالگی به تأخیر میندازن.
چرا؟
خب این سبک زندگیه دیگه، در که این متأثر از مشاوره هایی هم که داره به اونها داده میشه هست.
از این اصرار نداره، ما خودمون هنوز بچه ایم.
از این حرف ها حتما هست، مشاوره هایی که حتی گاهی اعلام میکنند که 5 سال اول فرزنددار نشید برای که همدیگر رو بهتر بشناسید. به زوجین توصیه های اینطوری هنوز داره انجام میشه،
چون میگن که یک بخشی از آمارهای جدایی در کشور، طلاق در کشور در 5 سال اوله.
خب من اگر از این زاویه نگاه میکنم، اتفاقا علت بالا بودن نرخ طلاق در 5 سال اول زندگی زوجین همین نبود فرزنده. به محض اینکه پای یک فرزند در زندگی باز میشود، آمار طلاق به شدت کاهش پیدا می‌کنه.
دقیقاً همینجوری، دو تا در واقع قله طلاق داریم، یکی توی 5 سال اوله، یکی بعد مثلا 20 سال زندگی، 30 سال یا 20 سال زندگی مشترکی که بچه‌ها به سر و سامان که میرسن بعد جدا میشن.
ببینید این خود خیلی گویاست دیگه، یعنی فرزند به عنوان ستون عاطفی مشترک مانع طلاقه. خیلی خوب، حالا برمیگردیم سراغ بحثمون. پس ببینید تأخیر داره اتفاق میفته در فرزندآوری. وقتی بین فرزند اول با فرزند بعدی یه دفعه 10 سال 15 سال فاصله میفته، این خیلی مستعده که منجر بشه به ناباروری، اونم ناباروری ثانویه. در بحث تغذیه، امروز تغذیه‌ای که داره اتفاق میفته منجر به شیوع بیشتر ناباروری میشه، خصوصا با شیوع سرد مزاجی. من اینو عرض میکنم با توجه به طب سنتی و طب اسلامی که داریم، سرد مزاجی که امروز اغلب غذاهای ما رو شامل میشه یکی از علل ناباروری است. شیوع زیاد سقط و سزارین، ببینید هر سقطی که اتفاق میفته یا هر جراحی سزارینی که اتفاق میفته، یعنی فرصت باروری رو کاهش میده.
خب چرا این همه سزارین توی شهر زیاده؟
میشه ریشه های نگاه تجاری به بحث پزشکی درش دخیل دونست، میشه اطلاعات درست ندادن به بانوان رو درش دخیل دونست.
مثلا من پزشکی میشناسم که در مثلا اول فروردین در یک بیمارستان خصوصی، فارغ از این که وقت دنیا اومدن بچه هست یا نه، 30 تا 40 مادر رو در واز زایمان سزارین میکنه و بعد میره برای تعطیلات خارج از کشور، بعد مثلا 3 هفته برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی اصلا قابل درک نیست، یعنی خارج از اخلاق پزشکی، خارج از همه چیزه در واقع.
همینطوره که میفهمید. بذارید من این نکته پایانی رو در اون ریشه یابی بحث شروع زیاد ناباروری هم عرض کنم. بالاخره چه یه عده‌ای عکس العمل نشون بدند، چه بپذیرند و چه نپذیرند، ما امروز اسنادی داریم، شواهدی داریم که ما در معرض یک حمله بیوتروریستی و بیولوژیکی هستیم. ببینید معنی داره این آمار که چگونه در حدود 25 سال آمار ناباروری از حدود 5.5-6% میرسه به 21%. در این رابطه جی ام او مطرحه، یعنی تراریخته و اصلاح جنتیک،
محصولات تراریخته، این گندم و برنج و گوشتی که الان دارن وارد میکنن و بعضا هیچ نظارتی هم روش نمیشه،
بله،
چکی هم نمیشه.
در این رابطه
خود غربی ها حرف شما رو تصدیق میکنن،
شواهد زیادی داریم که ما در معرض یک حمله بیولوژیکی و بیوتروریستی هستیم از طریق دارو و از طریق غذا. اصلا سندی داریم امروز در دنیا، عنوانش این هست: اسلحه غذا. اسلحه غذا یعنی به غذا با عنوان یک اسلحه تعبیر میشه. پس میخوام عرض کنم همه این علل میتونن در کنار هم قرار بگیرن و تأثیرگذار باشند. علت این افزایش ناگهانی نرخ ناباروری در کشور میتونه مجموعه از این مشخصه هایی باشه که خدمتتون عرض کردم.
سپاسگزارم جناب دکتر قاسمی گرانقدر. به سراغ آقای کاویان برم و سوال کنم که خب تو بحثی که با آقای پوروافرائین داشتیم فهمیدیم که در برنامه ششم توسعه یک نیم نگاهی به حمایت های بیمه ای از اوچای ناباربر داشتن. حالا میخوایم تجربه های جهانی مورد بررسی قرار بدیم، چون شما نگاه تطبیقی دارید که شرایط مختلف مورد مطالعه قرار دادید. برام بگید که در تجربه جهانی و کشورهای دیگه، ببینید کشورهای توسعه یافته که افزایش نرخ فرزندآوری براشون مهمه، چه حمایت هایی از زوجهای ناباربر میشه؟ آیا اونجا هم مثل ایرانه که زوجهای ناباربر باید چند ده میلیون تومان هزینه بکنن به هزینه شخصی و آخرش حالا یا بچه دار بشوند یا نشوند و همه تبعاتشون با خودشون باشه، یا نه حمایت خاصی میشه؟
ببینید حمایت ها توی دنیا عموما توی دو حوزه قابل تقسیم بندیه. یکی بخش زیر ساخت درمانه که در واقع اونجا کشورها میان از تأسیس مراکز درمان، از آرندی روش‌های درمان حمایت میکنن، به اضافه اینکه نیروی انسانی لازم رو برای جمعیت ناباربرشون تربیت میکنن که دسترسی به درمان برای همه وجود داشته باشه. حالا بخش دوم حمایت ها باید مطرح بشه که حمایت هایی است که میان، حالا دسترسی ایجاد شده، شرایط مهیاست، زوجها شاید پول نداشته باشن برای اون مقدار هزینه کنن.
یعنی اول مراکز درمان ناباروریشون و تکنولوژی های روز رو به دست میارن و به میزان اون سرانه در واقع افرادی که ناباربر هستن یک استانداردی رو تعریف میکنن، این مراکز راه اندازی میکنن. حالا بعد میان تو قسمت حمایت های مالی که حالا زوجهایی ممکنه بخوان در واقع مشکل ناباروری رو حل کنن و اکثرا احتمالا مشکل مالی داشته باشن.
بله، چون هزینه های درمان مهمه برای هر جامعه ای و بالاخره به اون ابتداعا اینه که در اون کشورها ناباروری رو به عنوان یک بیماری میپذیرن. میدونید که ما هنوز بیماهای درمانیمون ناباروری رو به عنوان یک بیماری قبول ندارن.
یعنی از نظر بیماهای ما مثلا سربالا کردن دماغ، ولی زیبایی بچه دار شدن کسی که ناباروری، یه عمل لوکس مثلا.